ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه سیوم ماه جوزای سال 1401 هجری شمسی برابر است با 24 ماه می سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم. با همکار تکنیکی تای روشان برنامه را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد در افغانستان طی دیدار دیروز از مزار شریف با رهبران زنان و نمایندگان طالبان ملاقات کرده، از یک مکتب دخترانه نیز دیدن کرد. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در توییت دیروز خود گفت که خانم لاینز ضمن این دیدار روی اهمیت رعایت حقوق همه افغانها، خصوصا زنان و دختران، حکومتداری فراگیر و یک روند واقعی آشتی برای مشروعیت داخلی و اعتماد بین المللی تاکید کرد. با گذشت 9 ماه از برگشت دوباره طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم به استثنای بلخ در ولایت‌های دیگر اجازه آموزش دریافت نکردند. استخراج 11 معدن نفرایت در ننگرهار آغاز شد. قاضی ملا عادل، سخنگوی طالبان در ولایت ننگرهار، گفت استخراج این معدن در ولسوالی‌های گشته و کامه صدها فرصت کاری مهیا کرده است. قراردادهای استخراج به ارزش از 500 هزار تا 6 میلیون افغانی با شرکت‌های افغانی عقد شده است. نفرایت یک سنگ سبز رنگ است که در ساختن مهره و دیگر لوازم زینتی استفاده می‌شود. شیرخان بندر در شمال افغانستان دوباره گشوده شد. مسئولان گمرک شیرخان بندر به رادیو آزادی گفتند که این بندر دیروز برای رفت آمد تاجران، اموال تجارتی و افراد عادی گشوده شد. کلیم الله مجاهد، رئیس این بندر، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که شیرخان بندر به خاطر مسدود شده بود، چون تاجیکستان از 8 ماه به این سو حتی به افغانهایی که ویزا داشتند هم اجازه دخول به این کشور را نمیداد، در حالی که از آن سو موترها و افراد داخل افغانستان می شدند. و گفت که تاجیکستان اکنون وعده نمود که روش بالمثل خواهد داشت. هنگام مسدود شدن سرحد، ده‌ها راننده تاجیکی با وسایط خود در افغانستان گیر مانده بودند. 20 کشور جهان متحد شدند که برای مقابله در برابر تهاجم روسیه تسلیحات بیشتر به اوکراین کمک می کنند. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه بعد از نشست دوم گروه تماس اوکراین از این تعهد خبر داد. وی به گونه مثال از جمهوری چک و دنمارک یادآور شد. دنمارک پذیرفته که راکت های نو هارپون به اوکراین می دهد تا از سواحل خود دفاع کند، و جمهوریت چک هم تجهیزات چون هلیکوپترهای تهاجمی، تانک و سیستم های راکت به اوکراین فراهم می کند. و رئیس جمهور جو بایدن هشدار داد که اگر چین به تایوان حمله کند، آمریکا مداخله نظامی خواهد کرد. آقای بایدن افزود بار حفاظت از تایوان بعد از حمله روسیه به اوکراین گرانتر شده است. رئیس جمهور آمریکا هنگام نشست خبری روز دوشنبه در توکیو در پاسخ به این سوال که اگر چین به تایوان حمله کند آیا آمریکا مداخله خواهد کرد، گفت بله، این تعهد است که ما کرده ایم. چین که تایوان را یک ایالت خود میپندارد، در واکنش فوری به این اظهارات بایدن گفت که چین در مورد تمامیت ارضی و حاکمیت خود نه سازش میکند و نه به کسی امتیاز میدهد. اما یک سخنگوی قصر سفید گفت که اظهارات رئیس جمهور بایدن بیانگر تغییر در پالیسی آمریکا نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بار دیگر خواهان حفظ آزادی‌های بشری، مخصوصاً آزادی زنان در افغانستان شد. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. طالبان میگویند که در بخش استخراج معدن مس عینک با شرکت چینایی به پیشرفت قابل ملاحظه دست یافتند. یک مقام حکومت طالبان گفت
هر دو تیم درباره مذاکرات باقی مانده همه جانبه گفتگو کردند. مذاکرات اکنون 80% پیشرفت کرده است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
مجله فارن افیرز مقاله را زیر این عنوان منتشر کرده است: پاکستان چیزی را که کاشته درو میکند.
تازه ترین ها در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
من خود شخصا یک معلمم، 260 روپی ماش منه، ما سر فنجان روپی تل میسیزنم. خواهی آده که چند دیگه با ما میمونه؟
در نیمه دوم ساعت برنامه تازه رادیو آزادی را به نام ساعت درسی برای دختران خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد یک بار دیگر روی رعایت حقوق بشر، حکومتداری فراگیر و آشتی در افغانستان تاکید میکند. این در حال است که طالبان در این اواخر یک کمیسیون برای فراخواندن مخالفان سیاسی خود از خارج کشور اعلان کرد و در این حال محدودیت ها بر زنان را نیز شدیدتر ساخته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد در افغانستان طی بازدید دیروز از مزار شریف با رهبران زنان و نمایندگان طالبان ملاقات کرده از یک مکتب دخترانه دیدن نمود. با گذشت 9 ماه از برگشت دوباره طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم به استثنای بلخ در ولایت‌های دیگر اجازه آموزش دریافت نکردند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در توییت دیروز خود گفت که خانم لیونز ضمن این بازدید روی اهمیت رعایت حقوق همه افغانها، خصوصا زنان و دختران، حکومتداری فراگیر و یک روند واقعی آشتی برای مشروعیت داخلی و اعتماد بین المللی تاکید کرد. این در حال است که طالبان در این اواخر یک کمیسیون برای فراخواندن مخالفان سیاسی خود از خارج کشور تأسیس کرد و گروه‌های مخالفین هم یک گردهمایی در انقره دایر کردند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در خارج تحت ریاست مولوی شهاب الدین دلاور، سرپرست وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلان شد. طالبان با اعلام این کمیسیون اگرچه گفتند که به تمام افغان‌های عودت کننده به شمول سیاسیون و نظامیان بر علاوه تضمین‌های امنیتی امتیازات هم داده می‌شود، ولی به صراحت نگفتند که آیا به آنها اجازه فعالیت سیاسی می‌دهند یا خیر. هنگام سقوط کابل به دست طالبان در تابستان گذشته، صدها نفر از سیاسیون و مقامات ارشد حکومت سابق افغانستان به کشورهای دور و نزدیک پناه بردند. شماری از این مقامات و سیاستمداران چند روز پیش در انقره، پایتخت ترکیه، گرد هم آمدند و یک تشکیل سیاسی به نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلام کردند. آنها با صدور یک اعلامیه، حکومتداری طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده، خواستار گفتگو شدند. اعلامیه از کشورهای همجوار، منطقه و جهان خواست بر طالبان فشار وارد کنند. در این میان طالبان حجاب اجباری بر زنان را شدیدتر ساختند. در تازه ترین اقدام به نطاقان زن در تلویزیون ها دستور داده شد که هنگام ارائه اخبار ماسک استفاده کنند. اگرچه هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن آنها یک سلسله شرایط از جمله رعایت حقوق بشر و حکومتداری فراگیر را شرط گذاشتند.
گزارش بود در مورد سفر نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دبرا لاینز به ولایات این کشور و تقاضای تشکیل حکومت فراگیر و تأمین حقوق مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران در افغانستان. در همین مورد صحبت داشتیم با دکتر کاظم حزب الله، آگاه امور سیاسی در امریکا، و در آغاز از او پرسیدیم که خواست خانم لاینز در رابطه با حکومت فراگیر و تأمین حقوق زنان از طالبان دقیقاً چیست. آقای حزب الله گفت:
منظور حکومت همشمول به این معنی است که یک حکومتی که در او هر افغان خود ببینه، تا تمام اقشار جامعه افغانی، چی اقوام مختلف، چی مردم از زبانهای مختلف، چی مردم از ولایات مختلف، چی زنها. زنها بسیار مهم است. اینجا با ما شما باید بفهمیم که جهان حقوق زنها را بسیار زیاد اهمیت میده. مثلا دیبورا لاینز که از رئیس یوناما، یک سفیر کانادا بود در افغانستان که واحد زن بود که سفیر در کابل بود در وقت، و دومی که جامعه و حکومت کانادا حقوق زنان را بسیار زیاد اهمیت میده. به این خاطر همشمولیت باید به این معنی باشه که زنها هم در حکومت شامل باشه.
با در نظر داشت موقف فعلی طالبا و عملکردهای آنها در چند ماهی که در حاکمیت بودن، خواسته های خانم لاینز در افغانستان تا چی حد در این حکومت طالبان امکان پذیر است عملی کردنشان؟
فکر نمی کنیم که زیاد امکان پذیر باشه، با این خاطر که حکومت طالبان از طالبان شروع میشه و با طالبان ختم میشه. شما می بینیم که وقتی که یک حکومت به دخترها اجازه مکتب نمیده، چطور فکر میکنیم که طالبان زنها را در حکومت خود جای بده؟ این تقریبا ناممکن میبینیم در تا جایی که همین وضعیت فعلی طالبان است، وضعیت سیاسی و فکری و ساختاری طالبان. به این خاطر ما این را بسیار مشکل میبینیم که خواسته های جهان را قبول بکنه.
خب جامعه جهانی چی گزینه دیگر داره برای از اینکه خواسته هایشان در افغانستان و برای مردم افغانستان در امی حکومت تامین شود؟
یک خویست که به هیچ صورت من نبینیم که جهان طالبان را به رسمیت بشناسه تا که طالبان خود مکملا تغییر نده در این چیزا، و دومیست که میشه که در آینده مخالفین طالبان را حمایت بکنه بعضی کشورهای جهان اگر روش طالبان به این قسم باشه.
صحبت بود با آگاه امور سیاسی در امریکا دکتر کاظم حزب الله.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید استخراج معدن مس عینک از سوی چینایی ها به زودی آغاز خواهد شد. حکومت سابق افغانستان این قرارداد را با شرکت چینایی در سال 2007 امضا کرده بود. طالبان که با مشکلات اقتصادی روبرواند، کار استخراج معدن کشور را سرعت بخشیدند. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان دیروز گفت که قرارداد مس عینک را دوباره ارزیابی میکنند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که مذاکرات برای استخراج مس عینک با شرکت MCC چین به مراحل نهایی رسیده است. کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در نشست دیروز خود به کمیته دستور داد که جوانب تکنیکی قرارداد استخراج مس عینک را دوباره ارزیابی کند. گزارش خبررسانی باختر می افزاید که کمیسیون اقتصادی یک کمیته متشکل از مسئولان وزارت معدن و پترولیم، مالیه، صنعت و تجارت و شهرسازی را موظف کرد تا نتیجه بررسی تفصیلی قرارداد را ارائه کند. مفتی عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم، به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای دو کشور درباره مس عینک پیشرفته قابل ملاحظه کرده است.
دادوارو په خپل پاتو مذاکرات باندې په هر اړخیزه توګه وګرځیدل.
هر دو تیم درباره مذاکرات باقی مانده همه جانبه گفتگو کردند. مذاکرات اکنون 80% پیشرفت کرده است و صرف 20% باقی مانده که آن هم به زودی حل خواهد شد. امروز همین 80% که به وزارت معدن و پترولیم تعلق می گیرد تقریبا پایان یافته است و امارت اسلامی با تمام توان خود متحد است که این پروژه هرچی زودتر آغاز شود.
اسلامی امارت پتول قوت سر متحدی او جمندی چی جر تر جر هم دغه پروژه شروع سی.
شرکت MCC چین در قرارداد سال 2007 استخراج معدن مس عینک که دومین معدن بزرگ در نوع خود در جهان پنداشته می شود، پذیرفته بود که سالانه 250 تا 300 میلیون دلار به افغانستان خواهد پرداخت. همچنین موافقه شده بود که این شرکت یک خط آهن، سرک ها و فابریکه های برق احداث می کند. حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و با تحذیرات جهانی دچار است، کدام کمک غیر مساعدات بشردوستانه دریافت نمی کند و به همین ملحوظ سعی دارد که از منابع داخلی عواید به دست آورد. وزارت معدن و پترولیم طالبان در این اواخر گفت که کار استخراج معدن‌های متوسط را شدت بخشیده است. مسئولان این وزارت گفتند که در حال حاضر استخراج تقریبا 150 معدن متوسط جریان دارد که عواید هم افزایش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم مقیم نائب مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
مجله فارن افیرز مقاله را زیر این عنوان منتشر کرده است: پاکستان چیزی را که کاشته درو میکند. در آغاز این مقاله میخوانیم که در 20 سال گذشته افکار عامه در پاکستان این گونه شکل گرفته بود که حکومت تحت تسلط طالبان در افغانستان به نفع امنیت پاکستان است. در مقاله فارن افیرز آمده که اسلام آباد برای جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان از طالبان حمایت میکرد. اما نویسنده گفته که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان طرز فکر در پاکستان نادرست ثابت شد. در ادامه مقاله میخوانیم که طالبان پاکستانی هم بیش از پیش ترغیب شده حملات بر پاکستان را افزایش دادند و به ناامنی در این کشور افزودند. در پایان مقاله فارن افیرز آمده که سیاست پاکستان در چندین دهه حمایت از فکر جهادگری و تشدید گروه های ایراسفگن در افغانستان بوده است، اما اسلام آباد این اظهار نظرها را همواره رد کرده است. همزمان نشریه واشنگتن اگزاماینر در آغاز مقاله میپرسد بایدن به سومالیا دوباره نیرو میفرستد، آیا در آینده به افغانستان هم نیرو خواهد فرستاد؟ در این مقاله آمده که رئیس جمهور جو بایدن در این هفته بر فرستادن حدود 500 سرباز به سومالیا توافق کرد.
یک دیپلمات روسیه در دفتر ملل متحد در ژنو در اعتراض به جنگ روسیه در اوکراین استعفا کرد. بوریس بوندارف میگوید از حمله کشور خود به اوکراین خجالت میکشد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یک دیپلمات روسیه در نمایندگی دائمی این کشور در دفتر ملل متحد در ژنو میگوید در اعتراض به جنگ بیهوده روسیه در اوکراین از سمت خود کنار میرود. بوریس بوندارف در یک بیانیه که در صفحه لینکدین خود روز دوشنبه نشر کرد گفت که او هرگز به اندازه 24 فوریه زمانی که روسیه به همسایه خود حمله کرد شرمسار کشور خود نشده بود. و ایمی افزاید جنگی که رئیس جمهور پوتین علیه اوکراین و در واقع کل جهان غرب برا انداخته، به گفته وی نه تنها جنایت علیه مردم اوکراین بلکه شاید جنایت علیه خود مردم روسیه باشد. آقای بوندارف خود را مشاور نمایندگی روسیه در بخش کنترل اسلحه معرفی می کند. وی در بیان خود می افزاید کسانی که این جنگ را برا انداختن جز بقای دائمی در قدرت و زندگی در قصرهای باشکوه بیمزه چیزی دیگری نمی خواهند و اینکه از کشتی های تفریحی استفاده کنند که از لحاظ مصرف با کل قوای بحری روسیه قابل مقایسه است. وی می افزاید که برای برآورده ساختن فقط همین کار هزاران نفر از روسیه و اوکراین کشته شدند. نمایندگی دائمی روسیه در دفتر ملل متحد در ژنو درباره این اظهارات آقای بوندارف کدام تبصره فوری نکرده است. آقای بوندارف در صحبت با رسانه‌های رویترز و اسوسییتد پرس صحت اظهارات خود را تایید کرده است. وی به آژانس خبررسانی رویترز گفته که تصور چنین اقدام را از چندین سال در ذهن داشت، ولی حجم فاجعه وی را وادار به اقدام کرد. او گفت که نگرانی از حمله به اوکراین را با کارمندان ارشد سفارت مطرح کرده بود، ولی آنها برایش گفتند که دهن خود را ببندد. آقای بوندارف میگوید در بخش دیپلماسی تحصیل کرده و مدت 20 سال دیپلمات بوده است. وی می افزاید که وزارت خارجه را خانه و فامیل خود فکر می کرد، ولی دیگر نمی تواند که به گفته وی در این شرمساری مرگبار و کاملا بیهوده سهیم باشد. کرملین با راه اندازی تبلیغات کاذب حمله ده هزار سرباز خود به اوکراین را یک تلاش برای ریشه‌کن ساختن نازی‌ها و دیگر افراطیون به تصویر کشیده است، با اینکه مسکو ادعا می کند که غیر نظامیان اوکراینی را هدف قرار نداده، ولی هزاران اوکراینی در این جنگ کشته شدند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه های اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه اورگ.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. کسب و کارها در بازارهای افغانستان سرد شده، اما بازار قاچاقبران انسان در ولایت نیمروز گرم است.
20 نفر پاکستانی تای ماشین خسوار مینه که 2000 کلدارون جی طالبه دیگه میگیره، 1,000,000 تومان از اینجا تا خود ماشکیل من میگیرم.
واکنش باز هم در مورد دستور طالبان بر پوشاندن چهره های دختران و زنان گوینده.
این اقدام حکومت امارات اسلامی باعث فرار بخش فعال جامعه هم شود.
اینها در مجموعه از پیام های شنونده ها. اما در آغاز، در بیش از 9 ماه گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، بسیاری از بازارها سرد شده، اما در ولایت نیمروز بازار قاچاقبران انسان گرم است. هزاران جوان به دلایل مختلف از جمله افزایش فقر و بیکاری می‌خواهند افغانستان را ترک کنند. در گزارش در این مورد با قاچاقبر هم صحبت شده.
هفته خود ما 150 تا 100 تا مسافر رد مینم.
محمود میگوید از 10 سال در گوشی از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز مسافرخانه دارد. او برای رادیو آزادی گفت که در چند ماه گذشته کارش پر رونق‌تر شده. او افزود که مسافرانی که عمدتاً جوان هستند از ولایت‌های مختلف به میمانخانه‌اش می‌آیند. محمود 3 موتر دارد و چند کارگر.
هر ماشین 20-20 نفر سوار می‌نیم. طالبان 1000 افغانی 1000 ماشین می‌گیرند. مسافر ابراهیم اینم به مرز پاکستان، اونجا پاکستانی میاد. 20 نفر پاکستانی تای ماشین خسوار مینا که 2000 کلدار اونجا طالبا دیگه میگیره، 1,000,000 تومان از اینجا تا خود ماشکیل من میگیرم از مسافر.
این کاچاق بر 36 ساله میگوید که در یک ماه بیش از 20 میلیون تومان ایرانی محادل 70,000 افغانی درآمد دارد. او در مورد مسیرهای قاچاق بیشتر میگوید.
مسافر مشکل میره دورا داره که کلاگانه که 600 پیاده روی داره، یکی خود مشکلی که 17-16 پیاده روی داره. بعد 16 پیاده روی که میره اونجا ایرانی استاده، ایرانی تای ماشین خو میندازه، 2,000,000 تومان ایرانی میگیره. تیران، اسپان، مشهد، هر جا که مسیر مسافر بود تا اونجا میرسه مسافر. رای دیگه داریم، رای دیوال است که مسافر رای دیوال است که زخمی و کشته داره. دیوال خطر داره، مرز خطری. 7,000,000 تومان ما میگیریم که از دیوال رد مینیم.
خواستم در مورد ادعای پولستانی مربوط به مهاجرت غیر قانونی نظر مقامهای طالبان را بپرسم، اما مسئولان آنان در ریاست مهاجرین، قمندانی امنیه و هم اداره اطلاعات و فرهنگ در این مورد برای دو آزادی پاسخ ندادند. اما به تازگی مولوی سردار محمد ایوبی، قمندان امنی طالبان در نیمروز، در یک نوار صوتی که از طریق اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت منتشر شده، مهاجرت غیر قانونی به ایران را ممنوع اعلان کرده است. از سوی هم عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد منع مهاجرت‌های غیر قانونی به تمام قمندانی های امنی ولایات رسما مکتوب فرستاده است.
کچاکی لارو باندی تاگ نور هوادونو تا بنسوی دا، هم دارنگا هوا کچاک برسی نور هوادونو تا خلق پا کچاکی لارو ولی دیگو پولاندی باید اقداموسی.
هنوز معلوم نیست که این ایلان چقدر تأثیر گذاشته است. آنچه معلوم است این است که قاچاقبران دیگر هم در ولایت نیمروز فعالیت میکنند. احمد خالدی 26 ساله باشنده سرپل به کمک یک از قاچاقبران محلی از بر کارگر حدود 6 ماه پیش به ایران رسید. او برای رادیو آزادی گفت که پول انگفتی مصرف کرده است.
نیمروز آمدم، 1,500 افغانی داشتم، میخواستم که ایران برم. اینجا یک چند تا امدیال پیدا کردم، در یک هتل ششته بودیم که یک قاچاقبر آمد، دما گفتن که شما را میبرم ایران پیسه بده. نفر 5,000,000 میگرم، گفت شما را میرسانم ایران. باز ما را در موتر سوار کرد، روان کرد در راه.
خالدی در مورد سفر پرخطرش بیشتر گفت.
در راه ما را طالبا گفت که نفر یک چند چقدر پیسه بتین شما را باز دیر میکنم. باز ما گفتیم خیلی در خیال ما میریم ایران. ما را برد در مرز پاکستان. پاکستان که رفتیم، پاکستانی هم از ما پول گرفتن. باز شو حرکت کردیم، چند ساعت پیاده روی داشتیم، باز از اینجا زایدان. از زایدان ما را در برد در خاش، از خاش رسان ما را در تهران.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 9 ماه گذشته، 10,000 جوان یا افغانستان را ترک کرده یا هین که در تلاش ترک افغانستانند. دلایلش هم فرق می کند. برخی مثل خالدی از بر کارگری در کشورهای همسایه و برخی دیگر هم می گویند که به علت ترس از قوانین سختگیران طالبان. به اساس گزارش ها، حدود یک ماه پیش مقام های ایرانی گفته بودند که پس از سرنگونی نظام جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از 1,000,000 مهاجر افغان به ایران پناه آورده اند. اما تمام جوانان به سر منزل مقصود نمی رسند. مسعود از ولسوالی کوبند کاپیسا است. او 7 ماه پیش رسپار ایران شد. او در مورد ماجرای سفرش براد و آزادی بیشتر گفت.
زمان که طالبان هم آمدن چند مدت بعد ما یک مقدار جنس داشتیم، یک دانه گوساله و گاو بود میره فروخته، خواستم برم طرف ایران. در مسیر تا کمپانی کابل آمیم کمپانی رفتم، از اوجه در مسیر را که یک دو سه نفر دیگه آشنا شدم و بعدش هم امیر اقتم حرکت کردیم رفتیم طرف ایران. در مسیر را خیلی جنجالا بود، مشکلات بود، وضعیت ها خراب بود، دشت و کوه و بسیار، یعنی یک رالت رقتبار داشت. زمانی که ما را قاچاقبر تا اوجه رسان بر ما تایی کرد، گفت که 7,000,000 تومان تا اصفهان شما را می رسانیم. بعد از اینکه ما اوجه رسیم بسیار به مشکلات زیاد و فرار از پلیس و صد موضوع دیگه، موجه در کارخانه توسط یک دوست ما اوجه معرفی شدیم و در اوجه مجبور کار شدیم.
اما مسعود میگوید که با داستان خالی به افغانستان برگردانده شد.
یک مدت تیر نشده بود که دوباره پلیس ما را گرفت، به خاطر از اینکه مدرک نداشتیم، غیر قانونی آمده بودیم. ما را 3-4 ماه اونجا کار کردیم، حرکت کردیم، ما را گرفت، حرکت داد طرف مشهد، از مشهد رد و مرز ما کرد، دوباره همه این باس نیمروز.
یک گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس نشان می دهد که از تابستان پارسال بیش از 250,000 نفر از ایران بازگردانده شده هند. مسعودم که بازگردانده شده میگوید که آیندهش نامشخص است.
فعلا نیمروز هستیم، وضعیت اقتصادی خراب است، از ما یعنی بسیار مشکلات دیدیم، بسیار جنجال را دیدیم. در مسیر رای هم که پس آمدیم، مصرفش تمام چیزش دولت ایران از خود ما گرفت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر شنونده عزیز از این که با رادیو آزادی همراه هستید و حالا
پیام‌ها و نظریات شما.
این اقدام حکومت امارات اسلامی باعث فرار فعالین زن، کسای متخصص هستند، استادان پانتون، کسانی میدانند که در جامعه در راستای ترقی جامعه کار کنند، باعث فرار بخش فعال جامعه می شود. تنها کسانی میمانند که نمیتوانند فرار کنند.
از سبا معلمین زنگ میزدم میگم که تمام معلمین زیر فقر و بدبختی هستند، هیچ توجهی از معاشات کمی که هست به اینو نمیشه.
من خود شخصا یک معلمم، من روزانه 60 کیلومتر وظیفه، 3 کیلومتر میرم 3 کیلومتر هم میام 60 کیلومتر. من تقریبا 2 لیتر تل پترول که لیتر 75 افغانی و سکل میاندازم، فقط رفت آمد خلاص میشه. 260 روپیه معاش منه، من 150 روپیه تل میسوزونم. خب آیا دیگه چند دیگه با ما میمونه؟ آیا یک خانواده 7 نفری ما چی بخوریم؟ این حکومت اصلا هیچ توجه در این راستا نداره. نی کوپین میده، نی یک معاش کافی داده میشه به این مامورین و معلمین. ستون فقرات کشور یک معارف تشکیل میده. اصلا معلمین، متقاعدین، تمام کارمندان ملکی هیچ ربط در سیاست افغانستان ندارن. وظیفه جن خدمت به جامعه و بس خلاص.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزارم که با رادیو آزادی همراه بودید. شب و روزتان خوش.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است به وقت افغانستان. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
استودیوی پی یک،
برنامه خبری نیمه روز. دیبرا لاینز، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، طی بازدید دیروز از مزار شریف با رهبران زنان و نمایندگان طالبان ملاقات کرد و از یک مکتب دخترانه نیز دیدن نمود. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در توییت دیروز خود گفت که خانم لاینز ضمن این دیدارها روی اهمیت رعایت حقوق همه افغانها، خصوصا زنان و دختران و حکومت فراگیر تاکید نمود. استخراج 11 معدن نفرایت در ننگرهار آغاز شد. قاضی ملا عادل، سخنگوی طالبان برای این ولایت، گفت که استخراج این معدن در ولسوالی های گشته و کامه صدها فرصت کاری مهیا کرده است. شیرخان بندر در شمال افغانستان دوباره گشوده شد. مسئولان گمرک شیرخان بندر به رادیو آزادی گفتند که این بندر دیروز برای رفت آمد تاجران، اموال تجارتی و افراد عادی گشوده شده است. 20 کشور جهان متحد شدند که برای مقابله در برابر تهاجم روسیه تسلیحات بیشتر به اوکراین کمک می کنند. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه بعد از نشست دوم گروه تماس اوکراین از این تعهد خبر داد. و رئیس جمهور جو بایدن هشدار داد که اگر چین به تایوان حمله کند، آمریکا مداخله نظامی خواهد کرد. آقای بایدن افزود که با حفاظت از تایوان بعد از حمله روسیه به اوکراین، بار حفاظت از تایوان بعد از حمله روسیه به اوکراین گرانتر شده است.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم، موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده، و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند، که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دست تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود، یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده می شود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه، یه به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش به نام ماده یاد می شود. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده. یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول، و عنصر عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر را می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب می سازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بحث میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عنصر، عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشند.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند؟ و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظر به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد. و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که
اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم داره و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون نداره. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها و سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف ان کوچک و پروتون به حرف پی بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسون کشف کردید و گفت که تامسون زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد و نیوترون را چادویک کشف کرد، به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشد، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنثی هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشه، یعنی 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شوه برای ما یک کتله الکترون نامه سازه.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمن و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایلتون مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید، تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست، و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلایکوجن، استارچ، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنیم. و همچنان میوه هایی را که روی کامپیوترتون میبینید، روی سکرین کامپیوترتون، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنند. حالا میم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است، و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند، و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی، سیانید نقره و آمونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره، نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا نقره، سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد، توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارد، که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند، و یا هم گفته میدونیم که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند، و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است، و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک ویهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم میشنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل میگیرد و این روابط سبب میشود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر وقت خوش.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفون های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس می گیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیاد بار آورده است.
حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی ها فایده اعظمی میبرند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی‌های خود را. از خودش می‌شنویم.
ما شخصاً این تجربه را دارم. از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شود. البته وقتی ای دو حالت ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی ما نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده رومان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کورسدا را میشنوند هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسمی که دستم به او درس ها رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که در وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود را نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استاد را ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او را نوت کردیم و استاد، چون دوباره وقت نداشتیم که او را بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد می کنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد اون موضوع که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی می کنم، گوش می کنم، فکر می کنم دوباره در صنف هستم و گپای استاد می شنوم. بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد می گیرم. از این خاطر نظر من است که اگر جوانا لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره او را گوش کنن خیلی خوبه برشون. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا هم تا سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ‌الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق میتوانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصل میگردد و توجه به راحتی دسترسی به صدای استاد امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصل در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصل میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس آزادی web@rferl.org.